ساعت 18 به وقت تهران، شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار تلفات فلسطینی‌ها در نوار غزه از 27,000 نفر عبور کرد. آمریکا و متحدانش از حملات جدید علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر دادند. حوثی‌های یمن می‌گویند حملات آمریکا و متحدانش بی‌پاسخ نخواهد ماند. به گزارش مقام‌های بهداشتی نوار غزه، تعداد کشته شدگان فلسطینی در این منطقه از آغاز دور جدید درگیری‌ها در نیمه مهر ماه 4 ماه پیش به 27,400 نفر نزدیک شده است. بر اساس این آمار تاکنون بیش از 66,600 تن هم در حملات ارتش اسرائیل زخمی شدند. این گزارش که در شبکه تلگرام منتشر شده همچنین میگوید که تنها در 24 ساعت گذشته دست کم 127 تن کشته و 178 نفر زخمی شدند. در این بیانیه تاکید شده که هنوز تعدادی از اجساد از زیر آوار خارج نشده و بنابراین آمار قربانیان بیش از تعداد اعلام شده است. دوره تازه درگیری های اسرائیل و فلسطینیان از نیمه مهر ماه و در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 اسرائیلی کشته و نزدیک به 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌شناسند. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون این عملیات ساعت 23:30 دقیقه شنبه 14 بهمن ماه به وقت یمن انجام شد و طی آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفت. به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شد و تیان چندین انبار زیرزمینی و تأسیسات مربوط به سامانه‌های موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای تأکید کرد که این عملیات پیام واضحی به حوثی‌هاست که در صورت تداوم حملات خود به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ با عواقب بیشتری روبرو خواهند شد. یحیی سری سخنگوی شبه نظامیان حوثی میگوید حملات تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع این گروه به گفته او بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. این سخنگوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه اقدامات آمریکا و متحدانش مانع اجرای برنامه‌های این گروه نخواهد شد، تهدید کرد که حملات آنها به منافع آمریکا و بریتانیا در به گفته او حمایت از مردم غزه ادامه خواهد داشت. در همین حال وزیر دفاع بریتانیا میگوید حملات هوایی تازه به مواضع حوثی‌ها به معنی تشدید تنش نیست. وی تصریح کرد که مشارکت کشورش در عملیات تازه علیه حوثی‌ها مطابق با قوانین بین‌المللی و در راستای دفاع از خود انجام شده است. روسیه میگوید در حمله نیروهای اوکراینی به یک نانوایی در شهر لیسیچانسک دست کم 28 تن از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته مقام‌های روس این نانوایی شنبه شب هدف قرار گرفته و نیروهای امدادی در طول شب مشغول خارج کردن اجساد و مجروحان از زیر آوار بودند. شهر لیسیچانسک در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین واقع شده و مدت هاست که در اشغال نیروهای روسیه است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعا کرده که در حمله به این نانوایی از تسلیحات غربی استفاده شده و خواستار محکومیت آن از سوی جامعه بین‌المللی شد. فیلم من، مریم، بچه ها و 26 نفر دیگر ساخته فرشاد هاشمی برنده جایزه اینگمار برگمان در جشنواره سینمایی گوتنبرگ سوئد شد. این فیلم یکی دیگر از فیلم‌های سینمایی زیرزمینی ایران است که بدون رعایت حجاب اجباری زنان و سایر مقررات سانسور ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختر جوانی است که خانه اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار می‌دهد تا در آن فیلم کوتاهی درباره رابطه تمام شده یک زوج بسازند. تهیه کنندگی این فیلم را فرزاد پاک و فرشاد هاشمی به طور مشترک بر عهده داشتند. در پی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره لزوم توقف رشد نقدینگی، بانک مرکزی ایران گزارشی منتشر کرده که حاکی از رشد نزدیک به 32% نرخ نقدینگی در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است. علی خامنه‌ای 10 بهمن ماه در دیدار با فعالان اقتصادی خواستار توقف یا کاهش رشد نقدینگی در ایران شد و ادعا کرد نارضایتی های تولید کنندگان نشان دهنده عمل نکردن دولت به تذکرات او در سال گذشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در مورد تذکرات اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی و علت عملی نشدن آنها جویا شدم. روشنک آسترکی:
من فکر میکنم صحبتهایی که ایشون داشته برمیگرده به اینکه اون چیزی که ما از اقتصاد ایران میبینیم و چشم‌اندازی که داریم مشاهده میکنیم، چه در بدنه اقتصاد جاری هست، چه در زمینه لایحه بودجه و بودجه پاشی‌های خیلی گسترده‌ای که امسال با توجه به بحران عمیق اقتصادی داره صورت میگیره. من فکر میکنم که این چشم‌انداز به ما نشون میده که در ماه‌های آینده بحران‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر خواهد شد. این بحران‌ها به دلیل اینکه راهکارهایی که براش در نظر میگیرند هم راهکارهایی هست که معمولاً کسری بودجه رو از جیب مردم جبران میکنن و از طرف دیگه راهکارهایی هست که تورمزا هستن. در نتیجه میدونن که مردم از دو صورت، یعنی چه از لحاظ افزایش تورم و گرانی ها و چه از افزایش تحمیل هزینه جبران کسری بودجه بر جیبشون، دچار مشکلاتی خواهند شد. این تصویر وجود داره و من فکر میکنم تذکری که رهبر جمهوری اسلامی داده یا اشاره‌ای که کرده به موضوع نقدینگی برمیگرده به اینکه یک پیش درآمدی داره میزنه مبنی بر اینکه به مردم بگه که ما حواسمون هست و من نمیخوام این اتفاقات بیفته، یا من میدانستم، یا من تذکر دادم و توپ رو اصطلاحاً بندازه توی زمینه دولت و دولت رو مقصر نشون بدن در آنچه که در اقتصاد ایران وجود داره جاری و ساریه و آنچه که در ماهای آینده تشدید خواهد شد به شکل فشارهای معیشتی بر مردم.
خب رشد نقدینگی رو کارشناسان میگن به خاطر فشار دولت به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه به منظور پوشش کسری بودجه است. و خب این نکته‌ای که همه میدونن که وقتی تورم در یک کشوری رشد میکنه نباید اسکناس چاپ کرد. چطوری هستش که با وجود واضح بودن این قضیه دولت جمهوری اسلامی اصلا انگار نه انگار که چنین اصلی در اقتصاد جهان وجود داره و همچنان داره ادامه میده؟
من فکر میکنم برای جواب به این سوال بعد دوست موضوع رو نگاه بکنیم. یه موضوع این هستش که اساسا ساختار شیوه بودجه نویسی و تخصیص بودجه در جمهوری اسلامی یک ساختار معیوبیه. من باز رجوع میکنم به لایحه بودجه امسال که در حال بررسی است در مجلس شورای اسلامی، که واقعا به چه دلیلی در یک اقتصادی که بیش از 2/3 جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارن و تورم رو نتونستن از کانال 40% پایین تر بیارن و قیمت واقعی دلار در اون اقتصاد بین 70 تا 80 هزار تومان هست و با ارتشی نگهش داشتن در کانال 50 هزار تومان، به چه دلیلی باید بودجه صدا و سیمایی که مخاطب خاصی هم نداره 3 برابر افزایش پیدا کنه؟ این مثال زدم که این توضیح رو بدم که در جمهوری اسلامی اساسا اولویت ها اقتصادی دیده نمیشه در حوزه اقتصاد از جمله بودجه نویسی. در نتیجه نهادهای حکومتی، نهادهای ایدئولوژیک، سازمانهای تبلیغاتی و بازوهای تبلیغاتی حکومت همچنان بودجه‌های خودشون رو خواستار هستند. نهادهای امنیتی در سالهای گذشته به دلیل گسترش اعتراضات مردمی بودجه‌هاشون خیلی افزایش پیدا کرده و اختصاص بودجه به اینها با محاسبه درآمدهای کشور صورت نمیگیره، با محاسبه حفظ حیات نظام صورت میگیره. این بودجه ریزی ها به این شکل از یک طرف، از طرف دیگه ساختار فاسدی که در جمهوری اسلامی وجود داره در اقتصادش، اینها همه باعث میشه که همون حد درآمدهای ناچیزی که در شرایط تورمی هم عاید کشور میشه در ساختارهای اقتصادی به درستی به کار گرفته نشه. نتیجه این روند میشه یک روند که همراه با کسری بودجه هست و دولت دستش از منابع به ویژه منابع ارزی ناشی از صادرات نفت هم کوتاه شده. خیلی امیدوار بوده دولت رئیسی که بتونه پولهای بلوکه شده که گفتن آزاد شده و خیلی هم براش تبلیغات کردن رو بگیره و یک تنفس ارزی داشته باشه، منابعی در دستش بیاد، منابع هنگفتی در دستش بیاد که دست کم بتونه تا پایان دولت اول رئیسی رو، یعنی تا 2 سال تقریبا آینده رو مدیریت بکنه کشور رو. اما بر اساس گفته های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که هفته پیش اعلام کرد که پول های بلوکه شده هنوز از قطر آزاد نشده، این نشون میده که محاسبات دولت به هم ریخته و در نتیجه با توجه به اون ساختار معیوبی که توضیح دادم چاره جز این نداره که با افزایش نقدینگی، یعنی کارهایی که نهایتاً به افزایش نقدینگی منتهی میشه، بتونه کسری بودجه رو جبران بکنه. و اتفاق بدتری که میفته اینه که چون ایران اقتصادش رشد اقتصادی بالایی رو نداره و میزان افزایش نقدینگی از میزان رشد اقتصادی خیلی بیشتره، در نتیجه یک فشار مضاعفی به روند افزایش تورم میاد و تورم به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه در نتیجه افزایش نقدینگی. و همونطور که اشاره کردم متاسفانه فشار این مسئله هم کاملا بر معیشت مردم خواهد بود.
گفتگویی بود با روشنک آسترک.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن شوی ساری
سوهر داشته کره
عشق خیابان سعدی
ماشان
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بر اساس برآوردهای جدید سازمان جهانی بهداشت، ابتدا به سرطان تا سال 2050 به 35 میلیون نفر در جهان میرسد که در مقایسه با 20 میلیون نفری که در سال 2022 مبتلا به این بیماری تشخیص داده شدند، 77% افزایش خواهد داشت. این پیشبینی به گفته کارشناسان در مورد ایران هم صدق میکند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از هر 12 نفر در سال 2022، یک نفر در جهان به یکی از انواع بیماری سرطان مبتلا بوده. این رقمی است که به گفته محققان تا سال 2050، یعنی حدود 26 سال دیگر، 77% افزایش خواهد داشت. در حالی که بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2022 در ایران ابتلای 137 هزار نفر به بیماری سرطان تشخیص داده شده، اما دکتر لیلا مؤدب شعار رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت به خبرگزاری تسنیم گفته است که سالانه 150 هزار مورد ابتلا به سرطان در ایران شناسایی می شود. به گفته دکتر مؤدب شعار، شایع ترین سرطان های ایران سرطان پستان است، پس از آن سرطان روده بزرگ، معده، ریه و پروستات در رتبه های بعدی قرار دارند. به گفته دکتر مؤدب شعار، غربالگری یا تشخیص 2 سرطان پستان و روده بزرگ در مراکز بهداشتی وابسته به دولت در سراسر ایران با تعرفه دولتی انجام می شود و او ابراز امیدواری کرده که از سال آینده این خدمات به صورت رایگان ارائه شود. آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در گزارش سال 2024 خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان به نابرابری در درمان سرطان میان کشورهای توسعه یافته و سایر مناطق اشاره می‌کند. مثلا در کشورهایی با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا، از هر 12 زن 1 زن مبتلا به سرطان پستان تشخیص داده می‌شود و از هر 71 زن 1 نفر بر اثر سرطان پستان می‌میرد. در حالی که در کشورهایی با شاخص توسعه انسانی پایین، از هر 27 زن ابتلا به سرطان پستان تنها 1 زن تشخیص داده می شود و از هر 48 زن 1 نفر به دلیل تشخیص دیرهنگام و دسترسی نداشتن به درمان جانش را از دست می دهد. نابرابری در خدمات درمان سرطان مانند پرتو درمانی هم در بین کشورها وجود دارد. به گفته محققان در سال 2022 سرطان ریه شایع‌ترین نوع این بیماری در سراسر جهان بوده و 2.5 میلیون ابتلا به این سرطان ثبت شده. از میان این بیماران هم 1,800,000 نفر جان خود را از دست دادند. پس از سرطان ریه، سرطان‌های پستان، روده بزرگ، پروستات و معده قرار دارد. پژوهشگران به عوامل متعددی از جمله چاقی، مصرف دخانیات و نوشیدن مشروبات الکلی و همچنین عوامل محیطی مانند آلودگی هوا به عنوان عوامل افزایش میزان سرطان اشاره کردند.
بله، گزارش بود از رویه کریمی مجد و بخش بعدی خبرها ساعت 19.